رحیم اسمم عبدالباسط تخلص معامر. بیشتر جوانایی که سواد ندارن آسیب شخصیتی میتونن ببینن. خیلی ها که تحصیل میکنن همو موضوع شخصیت خود میتونن کلی بهتر درک کنن با احترام به شخصیت متقابل داشته باشن و اشخاصی که این موضوعات رو نمیتونن از نظر علمی درک کنن، خیلی ها در خیلی مواقع میتونن که مشکل شخصیتی داشته باشن، میتونن به خیلی مواقع مشکل روانی داشته باشن، مشکل روحی داشته باشن. خیلی موضوعات از نظر یک شخص تعلیم یافته برای از اون میتونه که آسیبی نباشه، میتونه راههای بسیار منظمتر و بهتر قانونیتر راههای علمیتر راههای منطقیتر برای از اون پیدا کنه و از اون آسیب خود خلاص کنه. حتی اون آسیب خیلی بسیار از اون تأثیر نگذاره که تأثیرات منفی نمیتونه خود خیلی آسیبهایی که بسیار اشخاص تأثیرات منفی میگذاره اونا رو یعنی متحول میکنه، کاملا تغییر میده شخص را از یک شخص نرمال بیرون میکنه، میتونه جنایات کنه شخص. یک آسیبی باعث میشه که بسیار روی از اون تأثیر کنه و او یک انسان متفاوت تر بشه از قبل. حالا شخص تعلیم یافته خیلی مسائل متفاوت تر نسبت به شخصی که علم داره یا با درک.
خب تشکر میکنیم از این برادر گل ما که دیروز هم صحبت هایشان را داشتیم و بسیار نکات خوبی را اشاره کردیم.
بله دقیقا، نه تنها شنونده ما بلکه همه شنونده های ما واقعا فهیم و با دانش هستن، با آگاهی هستن و ما استفاده میکنیم. اما آقای موبید نباید فراموش کنیم که خانواده نقش زیادی داره که جلو آسیب به فرزند گرفته شود.
البته نه قسم که اگه کسی به اولادتان تو گفت شما فرت کده قار شوین،
یا اگه کسی حق اولادتان پایمال کرد شما سینه سپر کنین و پیش برین.
اجازه بدین از 10 تا مشکلی که برای جوانتان پیش میاد 5 تاش خودش حل کنه، شما فقط میتونین راهنماییش کنین و پشت و پناهش باشین.
دقیقاً، شما میتونین راه درست برش نشان بتین.
شما میتونین از زوایای مختلف با جوانتان یادآوری کنین کاری که انجام میده تا چی اندازه نتیجه خوب و مثبت داره و تا چی اندازه نتیجه منفی.
ما به شما یک پیشنهاد داریم و او ایست که به عنوان کلانتر راهنما و پشتیبان جوانتان باشین و یادتان باشه که همیشه جلوگیری کردن از آسیب به جوان میتونه راهگشای آسیب‌های بزرگتر برای او باشه.
بله دقیقاً.
صدای عشق، صدای دمبوره، صدای عشق، دل دمبوره موجای عشق، دل دمبوره موجای عشق، گشادی وگه از غم بخانه، گشادی وگه از غم بخانه، خودش درد خودش دوای عشق، خودش درد خودش دوای عشق، دمبوره مو علی بخونده مو، دمبوره مو رفیق گای نه پرواز دل دمبوره دانا، پری پرواز دل دمبوره دانا، دو تاری دمبوره فریاد مورو، دو تاری دمبوره فریاد مورو، با گوش چرخ گردون میرسانه، با گوش چرخ گردون میرسانه، دمبوره ایمو علی بخونده ایمو، دمبوره ایمو رفیق گای نه وطن بودم وطن داری ما بوده، با غربت یاور و یار ما بوده، با غربت یاور و یار ما بوده، علی گودم بوره هر جا که رفتم، علی گودم بوره هر جا که رفتم، مرا تاج سر مردم نموده، مرا تاج سر مردم نموده، دمبوره ایمو علی برخونده ایمو، دمبوره ایمو رفیق گای نه ایمو، دمبوره ایمو.
بله آهنگ دمبوره با صدای تواب آرش
بسیار سیبا
تقدیم دوستان جوان ما. وقت دست خانمایی داریم موضوع بله. هفته بعد شما زود
بله موضوع هفته بعد ما خوب و بد هست، یکی چه چیزهایی در سالی که تر شد برای شما خوب بوده و چه چیزهایی بد بوده.
بله این موضوع رو فراموش نکنین، منتظر پیامک هایتان هستیم دوستان عزیز، در آخرین بخش همراه ما باشین. گلانه
در باره ای که همیشه سکوت بهترین است زیاد شنیدیم، میدانیم که باید همیشه و همه جا و خصوصا در مواقعی که اطلاعات درست نداریم سکوت کنیم. در ادبیات فارسی از سکوت زیاد شنیدیم و خواندیم. در دین اسلام هم سکوت قابل تحسین بوده. حضرت علی علیه السلام در کلامی زیبا فرمودند سکوت دری از درهای حکمت است.
خب دوستان جوان، بنده قاسم موحد به اتفاق همکاری خوبم خانم ارغوان حیدری به عنوان گویندگان در بله. اتاق فرمان خانم فاطمه میرتقی صدابردار بله. خوشزوق برنامه و حمید رضا جان محمدی که در کار تهیه ما را امروز همکاری کردن و شما شنونده های
بله
عزیز
و همچنین پریجان موسوی که نویسنده بله. برنامه بودن در کنار شما دوستان خوب خود بودیم. وقت نداریم دوستان عزیز، شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. روز روزگار بر شما خوش.
بله مراقب سلامتیتون باشین تا شنبه، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
ارائه طرح حکومت انتقالی افغانستان از سوی خلیلزاد، و تأکید دولت افغانستان بر تسلیم طالبان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با تقدیم مشروع خبرها در خدمت شما باشم. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از ارائه طرح حکومت انتقالی به دولت افغانستان خبر داد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا گفت درباره ارائه طرح حکومت جدید در افغانستان با حکومت و رهبران سیاسی دولت رایزنی کرده است. بر اساس این طرح قرار است یک ساختار سیاسی جدید به نام دولت انتقالی صلح افغانستان ایجاد شود که دارای 3 قوه مستقل شامل اجرائیه، شورای ملی و مقننه بوده و هر کدام دارای دادگاه عالی و دادگاه‌های محلی باشد. بر اساس این سند که در 10 صفحه به انگلیسی تدوین شده، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز ایجاد می شود. خلیلزاد همچنین اعلام کرده است به زودی این طرح را با اعضای گروه طالبان به بحث می گذارد. این در حالی است که مقامات دولت افغانستان درباره تضمین صلح پس از توافق با گروه طالبان مشکوک بوده و اعلام کردند این گروه همچنان به دنبال جنگ و خونریزی است. معاون رئیس جمهور افغانستان تنها راه برقراری صلح را تسلیم گروه طالبان و دست کشیدن از جنگ دانست. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت اگر طالبان تصمیم جدی برای حل مسالمت‌آمیز و رسیدن به صلح نداشته باشد، هرچند ما پیوسته هم شعار صلح سر دهیم، صلح تحقق نمی‌یابد. دانش افسود بهترین راه ایجاد صلح پایدار، مشارکت عادلانه و برگزاری انتخابات است. به گفته معاون رئیس جمهور افغانستان، بدون انتخابات این کشور به بحران عمیق‌تر دیگری فرو خواهد رفت و هیچ کسی یک نظام تحمیلی یا نظامی را که مبتنی بر انتخابات و اراده عمومی مردم نباشد را نخواهد پذیرفت. دانش همچنین ارائه هر طرح از سوی گروه‌ها در غیاب دولت افغانستان و نبود موافقت آن را مغایر با قانون اساسی و به معنای فروپاشی نظام کنونی تعبیر کرد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، از ارائه طرح تحت عنوان حکومت انتقالی خبر داده است. رئیس جمهور اشرف غنی با نماینده سازمان ملل متحد درباره پروسه صلح افغانستان ملاقات کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا. رئیس جمهور افغانستان مزاری را مدافع جمهوریت و صلح خواند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به مناسبت 26مین سالگرد درگذشت عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که مراسم بزرگ داشت از شخصیت وی در تالار لوی جرگه در کابل پایتخت افغانستان تدویر شد، مزاری را مجاهد صادق و محبوب مردم خطاب کرد. اشرف غنی به همین مناسبت در سخنانش تأمین عدالت، انکشاف متوازن، مردم سالاری، جمهوریت و صلح را از آرمان‌های مزاری عنوان نموده گفت مزاری دشمنی بین هموطنان را فاجعه می‌دانست.
شهید مزاری دشمنی میان هموطنان را فاجعه می‌دانست و بر همدیگر پذیری و وحدت ملی تاکید می‌ورزید. او به ارزش‌های اساسی جمهوریت که مردم سالاری، انتخابات، تعیین سرنوشت توسط مردم، تأمین حقوق زنان و مشارکت عادلانه است باورمند بود. شهید استاد مزاری یک مجاهد مسلمان و صادق با مردم خود بود. او با ساده زیستن و زندگی در میان مردم و ستون مهم اعتماد مردم مبدل گردید. این امر سبب شد تا وی قدرت بی‌نظیر بسیج اجتماعی را به دست گیرد و اکنون پس از 26 سال با شکوه و احساس خاص مردم از وی گرامی داشت و تدبیر می کند.
در بخش دیگری سخنان خود اشرف غنی افزود که مزاری به صلح باورمند بود و در اوج جنگ ها جنگ را راه حل معاصر افغانستان نمی دانست.
صلح یکی از موارد مهم است که در صحبت ها و بیانیه های شهید وحدت ملی بیش از هر موضوع دیگر مورد توجه بوده است. شهید استاد مزاری به صلح باورمند بود و در اوج جنگ ها جنگ را راه حل نمی دانست.
مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی با جنبش ملی و حزب اسلامی شورای هماهنگی را در یک دور تشکیل داد و سرانجام 26 سال قبل از امروز از سوی طالبان کشته شد. امروز از سال روز جان باختن مزاری در خیمه لوی جرگه در کابل پایتخت افغانستان با جمع کثیری از مجاهدان و اراکین دولتی و اعضای پارلمان بزرگ داشت به عمل آمد.
بله شنونده های عزیز، بنده هم اصلاح میکنم، آنچرا که شنیدید گزارش همکار ما قریشی بود از کابل در خصوص مراسم بزرگ داشته 26مین سالگرد در گذشته عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و صحبت‌های آقای اشرف غنی. همان گونه که اشاره شد، رئیس جمهور اشرف غنی امروز با نماینده سازمان ملل متحد درباره پروسه صلح افغانستان هم ملاقات کرده که دعوت میکنم گزارش قریشی را در رابطه با همین موضوع بشنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی با نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره پروسه صلح افغانستان ملاقات کرد. پس از آن که مقامات آمریکایی طرح را برای پیشرفت روند صلح به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد و در آن بر نقش سازمان ملل متحد تاکید شده، رئیس جمهور با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در هرگ ریاست جمهوری، در حالی که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور و حنیف اتمر وزیر امور خارجه حضور داشت، ملاقات کرد. رئیس جمهور و نماینده سازمان ملل متحد در خصوص مراحل بعدی پروسه صلح این کشور گفتگو نمودند. دواخان می نپال معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که طرفین درباره صلح گفتگو کرده و بر آتش بس پایدار و دائمی تأکید کردند. می نپال
در این ملاقات در خصوص مرحله بعدی پروسه صلح صحبت کردند. از خشونت‌های روان در افغانستان نگرانی زور داشتند و هر دو طرف سری آتش بس دائمی و پایدار تأکید ورزیدند.
دفتر سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه ملاقات نماینده این سازمان با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی را مفید خوانده و اضافه شده که طرفین پیرامون تقویت همکاری منطقوی برای حمایت از روند صلح افغانستان گفتگو و ملاقات کردند. این در حال است که خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا درباره صلح افغانستان به این هدف به کابل سفر داشته و طی 3 روز با مقامات افغان و چهره‌های تأثیرگذار این کشور دیدار کرد و پس از دیدار کابل عازم دوحه غرض دیدار با مقامات طالبان گردید. این تلاش‌ها در حال صورت می‌گیرد که جنگ در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باسم با ادامه مجموعه خبری این ساعت و مشروع خبرها با شما خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه تئاتر و عبادات شما عزیزان شنونده. همچنان با ادامه مجموعه خبری این ساعت و مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان هستیم. مشاور امنیت ملی افغانستان از جامعه جهانی و گروه طالبان خواست برای ادامه مذاکرات و توافق صلح تضمین دهند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با بیان اینکه دولت این کشور مصمم به ادامه مذاکرات است گفت با این وجود برای ادامه کار تضمین جامعه بین المللی و گروه طالبان نیاز است. مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود که تمام کشورهای اسلامی بر این باورند که جنگ در این کشور مشروعیت ندارد و در راستای مسلمان کشی و آسیب رساندن به مردم بیگناه است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدار با رهبران احزاب و شخصیت‌های برجسته سیاسی این کشور طرح ایجاد دولت مشارکتی با طالبان را مطرح کرده است. و اما طالبان شب گذشته با حمله به ولسوالی گلتپه در ولایت قندوز 10 عسکر اردوی افغانستان را کشتند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز گفت در این درگیری تعدادی هم از نیروهای ارتش زخمی شدند. گروه طالبان تعداد کشته های نیروهای دولتی بر اثر این حمله را 17 نفر اعلام کرده است. قندوز از ولایات ناام در شمال افغانستان است. مرکز این ولایت در 2 سال چند نوبت به دست طالبان سقوط کرده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده بود که 27 جنگجوی گروه طالبان در ولایت کاپیسا در عملیات نیروهای هوایی و زمینی ارتش این کشور کشته شدند. با تشدید درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان و همچنین با بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح، مردم افغانستان درباره آینده این کشور ناامیدتر از گذشته هستند. عملیات نیروهای ارتش افغانستان با حمایت هوایی در ولایت کاپیسا به هلاکت 27 شبه نظامی طالبان منجر شد. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در میان اجساد طالبان 2 فرمانده به نام‌های حزب الله بدر و ولی الله حذیفه دیده می شوند. بر اساس این گزارش 13 نفر دیگر از اعضای گروه طالبان هم در این عملیات زخمی شدند. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از ثبات و صلح در افغانستان حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران گفت ثبات و صلح در منطقه و در افغانستان مسئله است که ایران با تمام توان آن را پیگیری میکند و باید در مقابل گروهایی که امنیت منطقه و افغانستان را به خطر میاندازند ایستادگی کنیم. فاطمه قاسمپور افزود جمهوری اسلامی ایران همواره از مهاجران افغانستان سالها استقبال و پذیرایی کرده است و امروز شمار زیادی از اتباع افغانستانی در ایران مشغول کار و تحصیل هستند و امنیت این کشور برای ایران بسیار حائز اهمیت است. به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران، توسعه ارتباطات منطقوی از نظر دیپلماسی، اقتصادی و سیاسی با افغانستان برای ایران حائز اهمیت است و روابط فعالان حوزه زنان در حوزه پارلمانی و سایر حوزه‌ها نیز یکی از اولویت‌های مهم دو کشور است. در نشست مجازی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران و نمایندگان زن عضو مجالس شورای ملی و صنایع افغانستان بر نقش جمهوری اسلامی ایران در تامین صلح و امنیت پایدار منطقه تاکید شد. شبکه خبری الجزیره از عقب نشینی کشورهای اروپایی برای ارائه پیشنویس طرح علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. الجزیره روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که انگلیس، فرانسه و آلمان از طرح خود تحت حمایت آمریکا برای تصویب قطعنامه در انتقاد از ایران به دلیل کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شورای حکام آژانس عقب نشستند. این شبکه خبری جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد. وزیر خارجه آمریکا با این ادعا که راه دیپلماسی باز است موضع خود را تکرار کرد که باید ابتدا ایران تعهداتش در برجام را اجرا کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری پی بی اس این ادعا را مطرح کرد و افزود که هنگامی که ما از توافق هسته‌ای موسوم به برجام که برنامه هسته‌ای ایران را محصور کرده بود خارج شدیم، ایران از آن جعبه بیرون آمد. وزیر خارجه بایدن که تاکنون بر مدار سیاست ترامپ با ادبیات متفاوت حرکت کرده است، اضافه کرد که منافع واقعی ما در تلاش برای بازگرداندن ایران به آن جعبه است و دیپلماسی راهی برای انجام آن است. بلینکن بدون اشاره به نقض توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت از طرف آمریکا اظهار کرد که نخستین و مهمترین اقدام این است که ما می‌خواهیم ببینیم ایران به تعهدات خود عمل می‌کند. دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا که پیشتر وعده بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های غیر قانونی ایران را مطرح کرده بود، با ورود به قصر سفید این اقدام را مشروط به اجرای تعهدات ایران کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ارائه طرح حکومت انتقالی افغانستان از سوی خلیلزاد. و تأکید دولت افغانستان بر تسلیم طالبان. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با ما همراه باشید با بخش اول مجله خبری تحلیلی. در حالی که خلیلزاد پس از ابقا در دولت بایدن برای نخستین بار به افغانستان سفر کرده است، همزمان گزارش‌ها حاکی از رایزنی وی با سیاسیون افغان درباره تشکیل دولت مشارکتی با طالبان مطرح شده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از گفته که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان طرح تازه‌ای را برای ایجاد یک حکومت با مقامات افغان مطرح کرده است. در همین ارتباط گفتگوی داشتیم با لطیف نظری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنیم تحلیل وی را شنونده باشید.
من فکر میکنم که سفر آقای خلیلزاد دو تا بود میتونه داشته باشه. یکی تعدیل در توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان شکل گرفت و نارضایتی های را هم در میان حکومت افغانستان و شماری از کنشگران سیاسی افغانستان در پی داشت. دوم بحث حکومت مشارکتی که تمامی گروه ها که از تمامی اقوام و احزاب و جناهای سیاسی افغانستان نمایندگی بکنه در اون مشارکت داشته باشه. بنابراین در صورتی که این دو تا مورد توجه قطع نظر قرار بگیره و آقای خلیلزاد بتواند در چانه‌زنی های خود توافق نظر و اجماع سیاسی را جلب بکنه، من فکر میکنم که میتونه یک قدم مثبت باشه. ولی اگر آقای خلیلزاد مثل گذشته در این روند ناکام شود، باور من این که چالش های جدید و جدی فرارای پروسه صلح افغانستان با تولید خواهد شد و در اون صورت افغانستان نیازمند یک طرح جدید خواهد بود که در اون طرح جدید واقعیت‌های سیاسی افغانستان باید مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره.
استاد بفرمایید که بررسی این گونه طرح‌ها از سوی کشورهای خارجی خصوصا ایالات متحده آمریکا یا به نوعی دخالت در امور داخلی افغانستان تلقی نمیشه با توجه به اینکه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و هیئت حاکمه افغانستان مخالفت خودشان را با این گونه طرح‌ها اعلام کردن و گفتن فقط در صورت برگزاری انتخابات قدرت واگذار میکنن؟
متاسفانه واقعیت تلخ در افغانستان است که سالهاست قدرت های بیگانه هم در افغانستان حضور دارد و هم باعث گسترش ناامنی در افغانستان شده و هم در مقدرات سیاسی افغانستان هر از گاه مداخله می کند که نمونه ازور امروزه ما در روند صلح افغانستان شاهد هستیم، در حالی که صلح متعلق به مردم افغانستان است و به نظام سیاسی افغانستان است و قطعا در نظام های دموکراتیک و مردم سالار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تنها از طریق انتخابات میتونه فراهم باشه. ولی در واقع سرنوشت سیاسی افغانستان در حال حاضر به گونه‌ای رقم خورده که هر از گاه قدرت‌های خارجی در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه. بدون شک تنها راه مشروع میتونه انتقال مسالمت آمیز قدرت و وسیله آرای مردم باشه که در قانون اساسی افغانستان هم این نکته تذکر یافته و بر رسمیت شناخته شده و به عنوان یک نسخه‌ای که میتونه هم اجماع سیاسی را در داخل افغانستان فراهم بسازه و هم ثبات سیاسی را با توجه به واقعیت‌های سیاسی افغانستان در پی داشته باشه، است که قدرت به صورت مشروع باید انتقال پیدا بکنه تا این که هر قدرتی به عنوان یک سنت سیئه برای خود اجازه نده که در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشه و نسخه های را از بیرون برای مردم افغانستان پیشکش بکنه.
استاد، با توجه به صحبت و تحلیلی که شما داشتین و اشارهتان به چالش های فراوان در عرصه سیاسی افغانستان، در حال حاضر فکر میکنین که راه برون رفت عملی و متوازن با توجه به بحران های جایی در افغانستان در شرایط حاضر چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم که قانون اساسی افغانستان تمامی روند های سیاسی را مشخص کرده، بنابراین بحث اساسی است که نخبگان سیاسی و کنشگران سیاسی افغانستان شرایط حساس افغانستان باید درک بکنه و یکی از عوامل بحران در افغانستان از نظر تاریخی به خصوص تا دهه اخیر همیشه مداخله خارجی بوده. تا زمانی که اجماع نظر سیاسی میان کنشگران سیاسی افغانستان شکل نگیره و در واقع فرآیندهای مداخله گرایانه مسدود نشود، من فکر میکنم که نسخه هایی که از خارج افغانستان و توسط برخی حلقات داخلی برای افغانستان پیچیده میشه میتونه به گسترش بحران بیفزاید. بنابراین تنها راهی که میتونه با توجه به چالش های موجود در افغانستان بحران داخلی افغانستان را برش نقطه پایان بگذاره و تنش های سیاسی را به حد اقل برسانه و ثبات سیاسی نسبی در افغانستان مطمح نظر قرار بده است که اجماع نظر سیاسی میان کنشگران سیاسی افغانستان با استناد به قانون اساسی افغانستان شکل بگیره. در غیر از این صورت من فکر میکنم افغانستان آبستن بحران‌های جدید خواهد بود که او میتونه بیش از هر زمان دیگر زمینه مداخلات خارجی در افغانستان فراهم بسازه.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، حمله به علما و خبرنگاران و اهل رسانه مدتی است که در افغانستان افزایش بی‌سابقه یافته است. در خصوص اهداف این گونه حملات، همکار ما آقای قریشی نظرات و دیدگاه‌های سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و از آگاهان مسائل سیاسی این کشور را جویا شده است.
سلسله قتل‌های رحمان دازنجیری که در اواخر در کشور به وقوع پیوسته است، گرچه در اواخر نیست از آغاز یعنی مرحله‌ای که 20 سال است چه میشه فرماندهان چجا و با ایمان سرزمین مردان آزاد و مستقل که پیگیری برداشتن، حالا چون به زعم خودشان تانستن کار فرماندهان اکثر کرده باشن، حالی برگشتن به افرادی که صاحب قلم هستند در منبر تبلیغ میکن و حقایق میگن و اینا افراد آزاده هستن که وابستگی با هیچ جریانایی ندارن و دیگر اینا اکثرا زیاد کسایی هستند که وابسته به دوران مقاومت بودند و در اینجا حالا کس هم پرونده های اینا را آغاز نمی کنه و هیچ توجه بر او نداره. قسمی که قبلا یک روزی در برنامه کاکتوس احمد ولی مسعود در رابطه با شهادت عامر سید مسعود شهید حرفهایی داشت گفت، حالا اینا برنامه ادامه داره و میخوان سرزمین سمم بگمد امن فهم لایر جون بگردانند.
فکر میکنید که با قتل علما و خبرنگاران صدای منبر و مردم خاموش شود؟
اینا به زعم خودشان با تهاجم فرنگی در سرزمین کردن و اینا در راستای تهاجم نظامیشان موفق نبودن و موفق نشدن، اما حالا میخوان که از نگاه فکر و آزادی بیانی که در سرزمین جریان داره یگانه سنگری که او را هیچ کس نمیتونه تسخیر کنه و بشکنه سنگری منابر است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم از منبر دعوت خدا شروع کرده و علی مشرکین مبارزه را آغاز کرده. حالا هم علما میتونن همیش پیرامون قضایا نظر بتین و قضایا را بسیار درست و مردم در مساجد تشریع نمون، اینا خواستن که علما را از منابر و مسجد دور کنند، اما خبر ندارن که شراب را که زید برف روزد ارانکت پوف کند ریشش بسوزد. به هر اندازه ای که اینا علما را میگرن خشونت می آفرینه، و به هر اندازه ای که اینا میخوان کشتار بکنن با ما اندازه علما جدیتر میشن، سریتر میشن. اما شما میبینین که کنفرانس های مطبوعاتی را که علما تشریح میکنن، دایر میکنن و علما قضایا را پیرامونش میدن جدیتر میشون. ما فکر میکنیم که اینها اشتباه کردن و اینا کشتن رای حل نیست، و اینا باید فرهنگی بسیار با وسعت نظر، با دید نظر، فرهنگی تعامل و خیشتن پذیری را ایجاد بکنن تا ای که بتانن با مردم گفتمان و تشکیل بدین و خواسته های مردم را بشنون. اما در سرزمینی که جهالت بیداد میکنه، در سرزمینی که کشتار و وحشت بیداد میکنه، به هر اندازه ای که بخوان که جلوی مردم را بگیرن. اما قسمی است که برخی از بزرگا گفتن که اگر زبانم را قطع کردی، با دستان ما قطع کردی و زبان میگم زبان قطعی که با پا بالاخره آخرین حرفی که مردم دارن همیش بیان میکنن. میرن کسی که مبارزه را آغاز کرده باشه، کسی با استعمار در ستیز باشه و او یکیش که هفته جایش کسی دیاری میگره، بینن اینا اشتباه کردن، اینا کور خواندن. و بهترین راییست که باید اینا بشنن قضایا را بنیادی با مردم حل کن در یک سرزمینی که 1400 چند سال میشه که اسلام در اینجا حاکم است. اینا خواسته باشن که با عقاید مردم، با معتقدات مردم، با ارزش‌های مردم، با فرهنگ اصیل مردم در ستیشان بخواین نخواین که کس قبول نداره. همین قسمی که باید دموکراتیک خلق در ستیشان، اگر اینا بخوان که با استعمار نو یا نیو کلانیزم بخوان این سرزمین اشغال کن، غلط کردن، اشغال کردن نمیتونن.
عزیزان شنونده، مجله اول خبری را شنیدید. در ادامه دعوت میکنم با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. کمیسیون برگزاری جشن نوروز برای پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی در شهر مزار شریف افغانستان تشکیل شد. مطیع الرحمن کریمی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در شهر مزار شریف افغانستان، جشن نوروز را میراث 5000 ساله مشترک مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان دانست. کریمی افزود با وجود شیوع ویروس کرونا و آسیب به فعالیت‌های فرهنگی، مسئولان محلی افغانستان قصد دارند با همکاری مردم جشن عید نوروز را برگزار کند. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ افسود افغانها برگزاری جشن نوروز را به منزله بزرگداشت میراث فرهنگی و نیاکان خود می دانند. رئیس اداره زراعت ولایت بلخ در مراسم پایانی دوره آموزشی زنان ولایت بلخ در حوزه پروسس و بسته‌بندی مواد غذایی بر اهمیت نقش و جایگاه زنان در بخش‌های مختلف زراعتی و تولیدی این ولایت تاکید کرد. گزارش بشنوید از کاظم حیدری، خبرنگار ما از شمال افغانستان.
رئیس اداره زراعت و آبیاری و مالداری ولایت بلخ میگوید توجه به توانمندسازی زنان در عرصه‌های مختلف میتواند چرخ‌های اقتصادی در کشورش را بهتر به گردش در بیاورد. محمد سالم سایی که در مراسم ختم یک دوره آموزشی برای زنان در بخش تهیه مواد غذایی و پروسس یا بسته‌بندی معیاری تولیدات غذایی در جمع خبرنگاران سخن میگفت، با ابراز خوشبینی نسبت به توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف افزود:
ما باورمند هستیم در صورتی که از طبقه اونا از حمایت درست صورت بگیره و اونا بتانند که جایگاه حقیقی خود در جامعه داشته باشند، زنان میتوانند محرک اصلی چرخه اقتصاد، ثبات سیاسی و ثبات انکشافی در افغانستان بوده باشند.
سعی همچنان کارهای صورت گرفته از سوی زنان در بخش‌های زراعتی و تولیدی، به خصوص در بخش انواع چاشنی‌های غذایی، مربا و شیرنیجات متنوع را ستودنی ذکر کرد و گفت:
خوشبختانه زنای ولایت بلخ تحت چتر انجمن‌های زراعتی توانستند که بخشی از تولیداتی را که قبلا ما من حیث جنس وارداتی بیرون از کشور وارد می‌کردیم، امروز عملا ما خودمان در مارکت داخلی تولید کنیم و کیفیت تولیدی ما و کمیت تولیدی ما خوشبختانه بلند است.
رئیس اداره زراعت و آبیاری و مالداری ولایت بلخ همچنان خاطر نشان ساخت که هر سال تعداد 3000 زن در بخش‌های مختلف زراعتی آموزش و مهارت‌های لازم را فرا می‌گیرند که به گفته ای وی این خود زمینه‌های مناسب را در راستای فعالیت‌های اقتصادی خانم‌های جامعه فراهم می‌کند. سعی در عین حال مشکلات امنیتی و برخی چالش‌های اجتماعی را مانع عرضه خدمات بهتر مسلکی به طبقه زنان به ویژه در ولسوالی‌ها دانست و چنین تصریح کرد.
یکی از عمده و اساسی چالش‌های ما تهدیدات امنیتی هست. بعضی از محدودیت‌های اجتماعی هم موجود است، ولی در بعضی نقاط تهدید امنیتی و اجازه ندادن کارمندا و پروسه‌هایی که نیاز از خانما دست بلند داشته باشند و برند در صحه فعالیت کنند، این خودش باعث میشه که ما عرضه خدمات به شکلی را که لازم هست با خانواده داشته باشیم نمیتونیم.
در همین حال خانم نصیره بهرام که مسئول آموزش‌های زنان در بخش تولید و بسته‌بندی مواد غذایی میباشد، میگوید که در حال حاضر کارهای بسیاری از زنان در بخش تولیدات مواد غذایی از حالت سنتی خارج شده و به شکل معیاری به بازار عرضه می شود.
خانم ها قبلا که در خانه‌های خود به شکل سنتی جور میکردن، شکل تقیم سازی اینا آموزش ندیده بودند، شکل بسته‌بندی را آموزش ندیده بودند. ما به قسم تقیم سازی را بر اینا آموزش دادیم که این موادشان که داخل مرتبانا میشه این مدت بیشتر از یک سال دوام داره. در اینا هیچ کدام مواد نگهدارنده رنگ یا کدام چیز اضافی چیزی وجود نداره، خوشبوی کلش از خود سبزیجات میگیره.
خانم بهرام معتقد است زمان کشورش از واردات بیروی اجناس و مواد خوراکی خارجی بی‌نیاز خواهد شد که فابریکات بزرگ تولیدی در ولایات مختلف افغانستان احداث گردد و از توانمندی‌های تمامی اقشار جامعه از جمله زنان بهره گرفته شود. خانم صفیه یک تن از خانم‌های فعال در عرصه محصولات مواد غذایی میباشد و از اینکه چنین فرصت برایش مساعد گردیده خرسند است و از درآمد اقتصادیش نیز اظهار رضایت میکند و میگوید
برای اقتصاد ما بسیار تاثیرگذار است. ما میتونیم توسط ازی با فامیل خود کمک کنیم، با اولاد خود کمک کنیم و یا ضروریاتشان را پوره کنیم، مثلا کتابچه، قلم، هر ضروریاتشان را میتونیم توسط همی پوره کنیم.
این هم قابل ذکر است که امروز تعداد 45 تن از زنانی که در بخش تولید مواد غذایی به ویژه چاشنی ها و مواد قندی مانند مربا و شیرنجات آموزش های لازم و مسلکی را کسب کرده بودند، با راه اندازی یک نمایشگاه کوچک در ریاست زراعت و آبیاری ولایت بلخ توانمندی هایشان را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال بازدید کنندگان نیز قرار گرفت. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
رئیس مرکز ملی فرش ایران از افزایش وزنی صادرات فرش دستباف ایران خبر داد. فرهناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران از افزایش حدود 16% وزن صادرات فرش دستباف در 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد. فرهناز رافع افزود که در 9 ماهه امسال بیش از 2764 تن فرش دستباف ایران با کشورهای هدف صادر شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته بیش از 2366 تن بوده است. رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین گفت در 10 ماهه امسال 1,869,403 متر مربع فرش دستباف تولید شد. مجری مطالعات بالینی واکسین ایرانی کووید 19 گفت نتایج مرحله اول تست انسانی نخستین واکسین ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت بسیار امیدوار کننده است. محمد رضا صالحی امروز گفت که تاکنون نتایج آزمایشات سروم بیش از 44 داوطلب آماده شده که نسبت به انتظارات ما به صورت جدی چشمگیرتر بوده است. و افزود هرچند نتایج مرحله اول تست انسانی بسیار امیدوار کننده است، اما برای رسیدن به نتایج قطعی باید چند روز دیگر منتظر ماند تا پاسخهای ایمنی در آزمایش های همه داوطلبان مشخص شود. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت تاکنون 1,665,103 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 78 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 60431 نفر رسیده است. سیما سادات لاری گفت که تاکنون 1,420,958 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. اخباری از دنیای فوتبال. هیئت فوتبال آبادان لغو بازی تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت را تکذیب کرد. دبیر هیئت فوتبال آبادان گفت که با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز کرونایی در ولایت خوزستان به ویژه شهر آبادان، صحبت‌های مبنی بر لغو دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران در لیگ برتر باشگاه‌های کشور وجود داشت که سازمان لیگ فوتبال آن را تکذیب کرد. صالحیان افسود در نشستی که به همین منظور در آبادان برگزار شد، تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی برای برگزاری این دیدار اندیشیده شد و هیچ گونه نگرانی برای برگزاری این بازی در آبادان وجود ندارد. او ادامه داد که اعضای تیم فوتبال پرسپولیس تهران فردا ساعت 15 وارد آبادان می‌شوند و پس از دیدار با زردپوشان آبادانی به تهران باز می‌گردند. این بازی قرار است روز شنبه در ورزشگاه تختی برگزار شود و سرخ‌ها به خاطر شیوع کرونا نسل جدید در خوزستان نگران این موضوع بودند و حتی زمزمه‌های لغو بازی هم شنیده شده بود، اما به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نخواهد داد. ستاره دنمارکی بارسلونا شب گذشته گل تعیین کننده ای زد و بارسا را به فینال کوپا دل ری رساند، ولی معتقد است که مهار پنالتی دقیقه 73 ترشتگن اهمیت بیشتری داشت. بارسلونا یک شب خاطر انگیز دیگر را در نیوکم به ثبت رساند. آبی اناری ها که بازی رفت نیمه نهایی کوپا دل ری را با دو گل در زمین سویا باخته بودند، شب گذشته توانستند با سه گل پیروز شوند و به فینال راه یابند. در این بازی عثمان دمبله و جرارد پیکه دو گل زدند تا کار به وقت اضافه بکشد. سپس این مارتین برایسوید بود که با ضربه سر توانست گل سوم را بزند و بارسا را راهی بازی نهایی کند. ستاره دنمارکی در پایان بازی گفت که بله، گل مهمی بود، ولی مهمتر مهار پنالتی ترشتگن در جریان بازی بود. اگر ترشتگن پنالتی را نمی گرفت احتمالاً حذف می شدیم. ترشتگن همیشه برای ما یک بازیکن تعیین کننده است و در زمانی که نیاز بوده برای تیم حیاتی کار کرده و ناجی ما شده است. مدافع چپ بارسلونا هم پس از پیروزی بزرگ بر سویا با تمجید از رونالد کومان پرداخت. در این بازی جوردی آلبا یکی از ستاره های بارسا بود و یک ضربه استثنایی او با بدشانسی به تیر دروازه خورد. او دقیقه 95 هم به برایسوید پاس گل داد. آلبا در پایان بازی گفت که امشب نوبت به جرارد پیکه بود تا گل تعیین کننده بزند. ثابت کردیم که در اوج مشکلات هم می توان با اتحاد نتیجه گرفت. حالا به فینال رفتیم و باید قهرمان جام حذفی شویم. آلبا ادامه داد که هرگز به توانایی های مربی من تردید نداشتیم. کومان همیشه برای حمایت از بازیکنان آماده است و ما هم متقابلا به او اطمینان داریم. و همچنین در خصوص احتمال کامبک در برابر پی اس جی که بارسا بازی رفت را در نیوکمپ 4-1 به این تیم باخته گفت که در لیگ قهرمانان کار خیلی سختی داریم، ولی در پاریس تا آخرین ثانیه می جنگیم. می خواهیم یک نمایش خوب ارائه دهیم. مراسم معارفه فرهاد مجیدی در نخستین جلسه حضورش در تمرین آبی پوشان برگزار شد. سرمربی آبی پوشان که برای سومین بار به این پست رسید، امروز و پس از برگزاری جلسه با مدیرعامل آبی پوشان رسماً به بازیکنان این تیم معرفی شد. فرانکسیه هافبک ساحل آجی میلان شب گذشته نهمین پنالتی خود را در فصل جاری به ثمر رساند. میلان شب گذشته در چارچوب رقابت‌های هفته 25 سری آ میزبان اودینزه بود. این بازی تا ثانیه‌های پایانی با پیروزی یک گله تیم مهمان ادامه پیدا می‌کرد تا اینکه یک ضربه پنالتی برای روسونلی اعلام شد و با گل پنالتی کسیه تیم استفانو پیولی در دقیقه 97 کار را به تساوی کشاند تا به یک امتیاز ارزشمند در لحظات آخر دست پیدا کرده باشد. بازی برگشت دو تیم لیورپول و لایپزیگ از یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان نیز در پوشکاش آرنای شهر بوداپست به انجام خواهد رسید. شیوع گسترده ویروس جهش یافته کرونا در بریتانیا باعث شده که اختلال بزرگی در برگزاری رقابت‌های اروپایی ایجاد شود و بسیاری از تیم‌ها مجبور باشند مسابقات خود را در مقابل تیم‌های انگلیسی و در زمین‌های بی‌طرف انجام دهند. آلمان یکی از کشورهایی محسوب می شود که قوانین سفت و سختی در رابطه با قرنطینه اتخاذ کرده و هر فردی که از انگلیس به این کشور سفر کند مجبور است بعد از بازگشت 2 هفته قرنطینه شود و این موضوع به یک دردسر بزرگ برای دیدار برگشت بین دو تیم لایپزیگ و لیورپول تبدیل شده بود. مسابقه رفته دو تیم قرار بود در کشور آلمان و به میزبانی لایپزیگ برگزار شود، اما به دلیل همین قوانین سختگیرانه قرنطینه به زمین بیطرف و شهر بوداپست هنگری تغییر مکان داد. امروز یوفا اعلام کرد که بازی برگشت دو تیم که چهارشنبه هفته بعد برگزار خواهد شد نیز در بوداپست به انجام می‌رسد تا به این ترتیب هر دو بازی رفت و برگشت در پوشکاش آرنا برگزار شود. بازی رفت را لیورپول با 2 گل به سود خود خاتمه داده بود. و آرمان رمضانی مهاجم بلند قامت سرخپوشان پس از یک و نیم فصل حضور ناموفق در این تیم از جمع شاگردان یحیی گل محمدی جدا شد. رمضانی 28 ساله که در ابتدای فصل به عنوان یکی از آخرین خریدهای یحیی گل محمدی و با هدف پر کردن جای خالی یک مهاجم گلزن جذب تیم پرسپولیس شده بود، پس از دوره ناموفق حضور در جمع سرخ‌ها اردوی این تیم را ترک کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم. خدا نگهدار.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر مسلمان. با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته قرن 9 هجری قمری سخن خواهیم گفت. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید. دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران است. در این عصر در سایه آرامش و سکون نسبی مرزها و پایتختها که حاصل سیاست تنش‌زدایی سلاطین تیموری بود، نوزایی فرهنگی عظیمی شکل گرفت. در سایه حمایت‌های قابل توجه تیموریان از جریان فرهنگ و هنر، دوره‌ای درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفت. شهریاران تیموری بعد از مرگ سرسلسله این حکومت، امیر تیمور گورکانی شمشیرها را در نیام کرده و ثروت حاصل از فتوحات تیمور را صرف دستاوردهای فرهنگی هنری نمودند و همین دلیل هنرمندان و علمای شاخصی به ظهور رسیدند و سلاطین تیموری خود نیز به عرصه هنر پا نهادند. از ویژگی های برجسته این عصر وجود نخبگانی فرهنگی است که در جایگاه صاحبان قدرت و با استفاده از این ابزار در راه تعالی فرهنگ گام نهادند و در بارهای سلاطین تیموری را رونق بخشیده با آثار و فعالیت‌های خود دورهای بعد را نیز تحت تأثیر قرار دادند. یکی از برجسته‌ترین و قابل توجه‌ترین این شخصیت‌ها امیر علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا است که به شیوه‌های مختلف بر جریان فرهنگی هنری عصر خود تأثیر گذاشت و با مدیریت مدبرانش این جریان را به اوج رساند و همچنین عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دوره آخر تیموریان را تحت تأثیر شخصیت توانمندش قرار داد. امیر نظام الدین علی شیر نوایی در زمان حکومت شاهرخ میرزا در 17 رمضان سال 844 هجری قمری مطابق با 9 فوریه سال 1441 میلادی در هرات چشم به جهان گشود. خاندان نوایی از جمله صاحبان احترام و اهالی فضل و دانش روزگار خود بودند. دولتشاه سمرقندی در تذکره خود از پدر امیر با عنوان یکی از مشاهیر عالی رتبه آن روزگار نام برده است. در خانه پدر امیر علی شیر مجالسی از جمیع علما و بزرگان برپا بود و امیر از کودکی با علما مأنوس شده بود. این محیط علمی در رشد و پیشرفت ایشان مؤثر بود. امیر علی شیر از کودکی با فرزندان درگاه عمر شیخ گورکان همبازی و هممکتب بود. از جمله این کودکان حسین بایقرا بود که امیر علی شیر با او به مکتب می رفت. امیر علی شیر کودکی با استعداد بود و مراحل یادگیری قرآن و آموزش های اولیه را به سرعت سپری کرد. 6 ساله بود که بعد از مرگ شاهرخ پادشاه تیموری آشفتگی و هرج و مرج در خراسان بروز کرد و خانواده امیر بنابر مصلحت مجبور به ترک هرات شدند. در این سفر بود که امیر علی شیر با شرف الدین علی یزدی مورخ ظفرنامه دیدار کرد. در سال 853 هجری قمری با تسلط ابوالقاسم بابر بر تختگاه هرات، خانواده امیرعلی شیر به هرات بازگشتند. اما این اسکان و امنیت دیری نپایید. علی شیر 17 ساله بود که ابوالقاسم بابر درگذشت و نبرد قدرت بین ابوسعید و حسین بایقرا آغاز شد که البته ابوسعید فاتح نهایی بود. زمان حکومت ابوسعید بر هرات آغاز آوارگی خاندان امیرعلی شیر بود، چرا که خانواده ایشان در طول درگیری‌های ابوسعید و بایقرا به دلیل قرابت دیرینه جانب حسین بایقرا را گرفته بودند. در این زمان بود که امیرعلی شیر مجبور به مهاجرت شد و به مشهد و سمرقند رفت و دوران سخت تحصیل و زندگی در فقر و بیماری وی آغاز شد. امیرعلی شیر در مشهد
با کسب فضائل مشغول شد و با شعرا و علمای چون شیخ کمال تربتی ملاقات کرد و با ایشان مجالس مباحثه تشکیل داد. بعد از مدتی اقامت در مشهد، امیرعلی شیر تصمیم گرفت به هرات بازگردد. در هرات چند روزی در ملازمت سلطان ابوسعید بود، اما مدتی نگذشت که او ناامید از شرایط حاکم بر هرات، عازم سمرقند شد. امیرعلی شیر در سالهای سخت زندگی در سمرقند در خانقاه خواجه ابوالیثی اقامت گزید. این مکان به دلیل حضور ایشان محل تجمع شعرا، علما و بزرگان سمرقند و اطراف آن بود که